وعلى محمد وعلى الصابرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام جمله مرحوم شیخ در باب اصالت عدم مانعی که صاحب فصول بیان کرده بود مونده که عرض کنید. صاحب فصول گفته بود که اگر چنانچه یه چیزی را شما مقتضیش را مقتضی حسنش را یک فعلی را مصلحتش را حسنش را عقل فهمی به نحو الزام که باید انجام بدیم، ممکنه یه مانعی در واقع باشه که اون مانع معارض با این مقتضی حسن است که مانع برای این شیء باشه، و همین که ما احتمال بدیم مانعی در واقع هست، نمیتونیم بگیم این فعل حسن و مقتضیش تأثیر میکنه پس شرع هم حتما واجب کرده. اما ظاهرن میگیم اصل این است که مانع نیست و این شیء که فعلش حسن دارد و مقتضی درش هست، میگم شرعن هم واجب است. عقلی که چیزی را واجب کند و حسنش را بفهمد، به صرف احتمال مانع واقعی ما نمیتونیم بگم که واجب نیست. شرعن هم واجب است ولی ملازمه ظاهریه و اصل عدم مانع. مرحوم شیخ فرمود که مانعی که ما در اینجا عرض کنم که داریم مانع تکوینیه، مثلا یه صدقی زاره نافع است، شما میگو شاید زار باشه و مانعی در اینجا، این چیز برای من ضرر دارد اما ممکنه واقعا یه نفعی هم دارد که من نمیفهمم، چطور بگم حتما بر من واجب است یا حرام؟ وقت ایشون میگه پس مانع تکوینی و واقعی است نه مانع شرعی، و مانع تکوینی را نه بنای عقلا هست بر دفعش، شرعا مانع تکوینی را نمیاد برداره، شارع موانعی که خودش جعل میکنه برمیداره که با دست خودش یه چیزی را مانع قرار میده بگه اینه مانع، اما موانع تکوینی دست شارع نیست. بعد ایشون این جمله را میگه، حالا بر فرضم اصل عدم مانع جاری باشه، فرق است بین شک در وجود مانع یا در مانعیت موجود. اگر یه وقت یه جا چیزی موجودی هست نمیدونیم این مانع هست یا نه، اینجا هیچ اصل و استصحاب عدم مانعیت موجود ما نداریم، چه اینه در اصول ها در فقه زیاد، از اول فقه تا آخر فقه در موارد زیادی این مطلب هست که فرق است بین شک در وجود مانع یا در مانعیت موجود. شک در اصل وجود مانع اگه باشه ممکنه بگیم اصل عدمیشه ولا به بنای عقلا یا مثلا اصل شرعی، اما شک در مانعیت موجود را گفتن حالت سابقه نداره، که چه وقتی این شیء بود و مانع نبود حالا مانعیت عارض شده. وقت مثالی که دارن در فقه در باب انگشتری است که در دست انسان است و میخواد وضو بسازد و غسل بکنه، شک میکنه که آب زیر این انگشتر میره یا باید حتما انگشتر رو حرکت بده تا آب بره. اینجا بگم آقا شک میکنه که این مانع از رسیدن آب هست یا نه، بگه اصل عدم مانع است و این انگشتر رو هیچ حرکت نده، گفتن این درست نیست. ما اگه شک داشته باشی که چیزی به بدن چسبیده پشته، بگو اصل نیست که نیست، اما یه چیزی هست نمیدونی آب را مانع است یا نه، درست کردی؟ یا مثل این رنگ کارا که یه رنگایی به دستشون هست میرن میشونن بازم یه چیزی هست، اینجا بگم شک دارد که این هنوز مانع هست یا نه، یه اصل نیست که دیگه حالا اینا رنگ است و چیزی نیست، جرمیت ندارد. ما در مانعیت موجود اصل عدم مانع موجود نداریم چون حالت سابقه نداره. چه وقتی این بود و مانع نبود که حالا میگوی حالا مانع نیست، از اول که بوده مانعی بوده حالا میده. پس در مانعیت موجود نمیتونی چیزهایی که به دست انسان میچسبید میشورد باز شک میکنه، باید اونقدر بشورد که یقین کنه که دیگه حاجب نیست، اما اگه تا شک دارید نمیتونه چیز کنه، بعد اطمینان پیدا کنه به اثر مانه. مرحوم شیخ به صاحب اصول میگه که این که شما میگوی از عدم مانعه، یه جا مقتضی رو احراز کردی و در مانعیت موجود شک کردی، اینجا دیگه نمیتونه بگوی از عدم مانعه و مقتضی تأثیر میکنه و ملازمه ظاهریه بین حکم شرع افساد میشه. این تتمه بحث قبلی بود. حالا چند تا دلیل، دو تا دلیل دیگه هست، دو تا دلیل دیگه مرحوم صاحب فصول اوورده برای عدم ملازمه بین حسن فعل و وجوب شرعی. چه ایشون میگه ملازمه بین حسن تکلیف و وجود تکلیف هست. هر کجا تکلیف خوب باشه عقل بگید خوبه، شارعا حکم میکنه. اما یه فعلی مصلحت یا عرض کنم که جا هست، تو بیاد بقید جا هست، اما اگر یک فعلی مصلحت داشته باشه و عقل به نحو لزوم مصلحت ملزمش درک بکنه، ملازم به حکم شرعی نیست. یکی از ادله که ایشون میاره دو تا روایت است. یکی روایت است که میگه لولا ان اشق على امتی لامرتم بالصلاه. یه جام داره لولا اشق على امتی لاخرت الاطمه الى سلسلن. میگه که اگر بر امتم مشقت نداشته بود میگفتم که نماز عشا را پشت سر نماز مغرب نخونم، مثل سنیا بذارم سلس از شب بره اون وقت نماز بخونن. اما اگر برای خاطر این که راحت باشه بهشون گفتم نه، هنوز همون اولم مغرب رو خوندید پشت سرش تا سلس شب نشده اشارم بخونید طوری نی. لولا از خانم که انا اشقه علا امتی لأخرت الاطمه بنابر نقل شیخ الى سلسله. این تو پس بنابراین اینجا وقت سؤال میگه این است، این دلیل بر عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعی، یعنی مصلحت ملزمه دارد مسواک کردن عقل، یعنی یا عقل شرع میگه، میگه خود مسواک زدن مصلحتی است که ملزم است، نه به حد استحباب، به حد الزامه. اما چون تکلیف الزامیش مشقت دارد حسن فعل تأثیر نمی کنه. دیگه تکلیف خوب بود و مشقت نداشت می گفتیم، اما چون تکلیف و الزامش مشقت و عسر و حرج داره، ولی خودی فعل خیلی مصلحت ملعق میگه باید به نحوی الزام بیارید مسواک را، اما شر میگه من منت گذاشتم وجوب نکردم بر شما مسواک کردن را یا تأخیر نماز عشا را تا سلسله. صاحب رسول میگه این دلیل برای که ملازم بین حکم عقل و شر نیست. چرا؟ به جهت این که اولا ما با این روایت میفهمیم مسواک کردن یک مصلحت ملزمه ای به اندازه نماز داره، همونطور که نماز رو واجب کرده روزه رو واجب کرده به حد وجوب، نمیشه نماز شب که مصلحت مستحبی داره، مسواک کردنم مصلحت ملزمه داره، ولیکن چون به مشقت و عسر و حرج میفتیم شارع میگه که من آمدم و وجوب نکردم، الزام نکردم بر این امت خودم. خب پس اینجا ملاک هست، مقتضی عقلی و حسن فعلی هست، ولیکن چون مشقت داشته حکم نکرده شاره. پس ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعی، عقل حکم کند، عقل حکم کند که اینجا مصلحت ملزمه داری. بگو که از کجا میفهمی که عقل مصلحت ملزمه رو گفته؟ از کجا میفهمی که مسواک مثل نماز مصلحت ملزمه واجبی داره ولی شارع وجوبش رو برداشته؟ میگه از این میفهمم که داره شارع منت میگذاره بر من. اگه مصلحت هیچی نداشت منتی نداشت که بگن مثل که آبی در همه، بگه من این آب تو همه کوبیدن را آب بریزیم تو همه گم بشیم بکو، اینا وجوبش ازت برداشتن، خب چه منت یا فایده اصلا نداره. یه کاری که هیچ فایده نداره مصلحتی نداره بگه من ازت برداشتم. منت در جایست که چیزی مصلحت ملزمه عقلی باشه دیگه من برای اینکه راحت باشی برداشتم، و الا برای خاطر راحتی اگه نبود همون که عقلیدم میگفت مصلحت ملزم هست باید انجام بدی. پس از این که به عنوان منت میگه من اینه برداشتم، منت به آن است که مقتضی ملزمه بوده. بسه خیلی در اغلا هم هست، میگه من به تو خیلی منت گذاشتم، چیکار کردم چیکار کردم برای تو؟ جایی که کسی منت میذاره یه چیزی که با فایده او بوده به درد او بخوره میگه، یه چیزی که هیچ براش فایده نشست منت گذاشتن نداره که درست کردی. بنابراین اگر چنون ما به واسطه این که این لسان لسانی منته و همه احکامی که در زمان بنی اسرائیل بر بنی اسرائیل حضرت موسی اونها واجب بود، فهمت کردی؟ بر اونها واجب بود. حالا مثل که هست تو کتاب هم دیدم که وقتی بدنشون نجس میشد با آب نباید بشونن، باید قیچی کنن یه بدنشون و لباسشون باید قیچی کنن، یه همچون تکلیف حرج این جوری بود مشکل. ها که در قرآن گفت ما لا طاقت لنا به خدا، یه چیزی
که
بله
اینو میگه درست نیست،
تو ما روایت هم بزن پیامبر هم بوده چرا درست نیست قرآن بالا تر از این حالا سر ببین قرآن، ببین چی تو قرآن شما، چون ما خیلی به این تفسیر قرآن و آیات قرآن ها چون خیلی از اطلاع نداریم، مثل که من چه اطلاع نشتم درست سال تازه فهمیدم بعد این منبر که میرد مجبور شیه سه نگاه کنیم بفهمه. شما ببینید این بالاتر از این تکلیفی که اینطور کرد، قرآن مجید میگه که شما عرض بکنم شما که گوساله پرستی کردی، چون گوساله پرستی کردی گفتیم توبه کنید، فقتلوا انفسکم عندما، دستورم توبه دون به این است که شمشیر بگیرید دو دسته بیافتید تریک کنید بیافتید به جان هم اینقدر بکشید چه از خودتون چه از بچهاتون تا توبه دون ما بشید. شما بگید اگه توی همچی توبه میخواستن برای اسلام ما حرص کنم چه بزنگ که آقا شما هم توبه دون مثل که همدور بکشید، اونم برای بچه باشه کنون ها داره. ما صریح قرآن استیم که توبه عرض کنم که قوم موسی برای گوساله پرستیشون به این بود، لذا هم بگید اونا هم تسلیم شدن گفتن قبول میکنن، آمدن شمشیرها رو کشیدند و صورتشون هم بستند و افتادن به جون هم 70,000 نفر کشتن از دو طرف، تا اون وقت یه مرتبه حضرت موسی در روایت ما داره که از مرحوم مجلسی که توسل به پیامبر آخر زمان و علی ابن ابی طالب پیدا بکنید تا تون توسل به ولایت پیدا کردن خدا گفت یه بسه و الله هم گفتن همه دونو بکشید. خب پس شما حالا یه ذره دستشون رو ببرن بنابراین اینا ما قرآن مالا خلطا لنا نه حالا نه حالا نه در اسلام، در اسلام نه. حالا ببینید قرآن این است که ما ببینید ما در اینجا میفهمیم که از روایات چیز ما از این مطالب از این روایاتی که میگه خداوند عالم چیزهایی که بر قوم موسی بود که ما لا تاقل تلانا به اموری که غیر اتاد و تالا شیخ انصاری در یه قضی توجیه کرده سال چجوری که قابل تکلیف هم باشه اون ما لا تاقل. الان بنابراین در اینجا ما میفهمیم این لولا ان اشقال امتی مصلحت ملزمه بوده و چون منته لسان لسان منته پس برداشته، پس ملازم بین حکم عقل، عقل مصلحت ملزمه رو میفهمه چون منته از لسان منته، بعدم تکلیف را بر میداره نیست به عنوانی که میگه که من برداشتم. این یه تعبیر. مرحوم شیخ باز به لسان استدلالی عقلی خودش که هم در فصائل داره چه اصطلاحات مخصوص سوسو خودش داره، مثل فلاسفه که اصطلاحات علمی فلسفی دارن، مرحوم شیخ هم یه اصطلاحات فلسفی مخصوصی به خودش داره. با هم این است که ما از کجا بفهمیم که حالا این مالی این لالا اشق علامتی است روایت اسر حرج خداوند عالم اسر را بر شما نمیخواد، ما جعلال احکام حرجیه برداشته شده احکام حرجیه. خب این که شارع میگه من احکام حرجیه را برداشتم این لابد مصلحت ملزمه عقلی بوده، این نماز این روزه این عبادت غیر جهاد که جهاد که دیگه مسئله اطلاع آزمایشه، چون جه حلاکت و همه چی هست. غیر از اونجه که جنبه ابتلا امتحان است که باید همه سختی ها رو متحمل بشیم، جاهایی که شارع به اسر و حرج وجود رو برمیداره مصلحت ملزمه عقلی هست و شارع منت میذاره، میگه من حرج رو برداشتم. خب یه من حرج رو برداشتم. وقت در اینجا میفهمم برای اینکه علما آمدن و عرض شما که به تعبیر ایشون میگه که علما فرج از رفنت شما که علما گفتن چون مانع هست از تکلیف که همون حرج باشه تکلیف نکرده، یعنی مصلحت ملزمش هست اما تکلیف نیست، برای خاطر این که منت گذاشته. پس برای منتش عرض کنم که تکلیف میگه نیست. مخت تعبیری که ایشون دارد از استدلال علما میاد و میفهمد بر این که در اینجا یک مصلحت ملزمه‌ای بوده سنها. تعبیر ایشون میگه ما هو المعهود من طریق العقلا. ولی
آجا در همون جایی که عرض میشه که دو تا قوم مثلا مثل هنو حد و قوم حضرت موسی که بزن بزن همون بکشند و اینا، اینجا نه این که عقل به اصطلاح چیز میدونه بلکه قبیه هم میدونه.
اما خدا دستور قبیه داده و این که قبیه گفتیم فقتلو انفسکم.
اونا عقل قبیه میدونه، عقل قبیه میدونه، پس رابطه نیست بین عقل و چی
همه دیگه. بله یه یکی از موارد همینه. ولی خب امتحانه، اینجا موارد امتحانیست.
اجابا تو این مواردی که میفرمایید مصلحته، عقل بعد از حرج و همه اونا رو هم عقل میفهمه و بعد نتیجه میگیره.
بله
عقل تشخیص میده که اینجا حرج است، اینم خود عقل میفهمه.
حالا ببینیم، حالا چه دواشه چی بدیم. حالا فعلا طرز استدلال ما میخوام به این رواییشون مرحوم شیخ از این روایات میاد اینطوری میگه. ممکنه یه کسی بیاد اینطوری بگه، بگید آقا این جاهایی که منشار یا برای حرج یا برای مشقت آمده از حکم برداشه، چرا میگوی اصلا مصلحت ملزمه عقلی هست و باید وجوب بیاره حالا برداشته؟ ما اصلا بگم نه، چی گفته فعل اصلا باید مصلحت و فایدهش باشه؟ خدا درش خواست تکلیف میکنه نخواست تکلیف میکنه. بنابراین مصلحت داشتن قبل از امر یا وقتی امر چیزی هست میگه من تکلیف نکردم و از کجا میفهمی؟ میگه که اگر چون چی شما گفتی که این شخص میگه صافوسو میگه، اگه گفتی نه اصلا از اول هیچ مصلحتی نیست که عقل بگه، اما شارع میگه من اینجا این تکلیف هم اصلا مسواک کردن مصلحتی فایده نداره، اما شارع میگه چون سختی دون بود من امر رو برداشتم، اصلا مصلحتی نه. خب اگه این طور
اگه...
بله حالا کار نداریم. اگه اینو گفتی خب این حرف ما ثابت بشه، پس ملازمه بین حکم عقل و شرع هر که این طرف شه، اینا البته مال این طرف سمش، بین حکم شرع و عقل ملازمه نی. اینجا میتونست شارع بگه واجبه اما حالا میگه من منت گذاشتم گفتم واجب نی، اما خود فعل مصلحتی داشته باشه که عقل بگه نه. خب میگه اگه این طور جواب داده اینا را، اگه جواب داده که اصلا نه اینا مصلحتی ملزمه ی عقلی هم نداشته، شارعی و خاص اگر مصلحت تکلیفی اگر الزامی و سهرجی نباشه میگه انجام بده، اگر نه خود تکلیف اگر حسن داره یعنی و سهرج نیست میگه بکن، اگر هست میگه نه. اگه اینو گفتی خب حق ما رو پذیرفتی که ملازمه بین حکم شرع و عقل نیست، حتما هر فعلی یه مصلحتی هست. اما ما میگیم ما اینجا رو نمیتونیم بیان بگیم که نه، ما خودمون میفهمیم اینجا را که مصلحتی داره، چون لسان لسانی منته. اگه منت گذاشت گفت من منت گذاشتم اینو ازت برداشتم، یعنی این مقتضی بود من برای واجب کنم، اینقدر فایده داشت که میتونستم بگم حتما واجب است انجام بدی، اما چون دیدم سطح به مخورد اصرو هر از میشه برداشتم. پس این لسان نمیتونه دیگه آقا فعل مصلحت نداره و عقل نداره. ما چون لسان لسان امتنانه میفهمیم که اینجا مصلحت ملزمه بوده ولی یک مانع جلوش بوده که اصرو هر از تکلیف رو برداشته، پس ملازمه نیست که هر کجا فعلی خوب شارع هم کنه، باید علاوه بر حسن فعل تکلیف هم حسن باشد، یعنی مانع از تکلیف نباشه. این یک. یکی هم تعبیر ایشون که میگه من میفهمم که شاره میگه لاولو همشه قبله، تعبیر ایشونه میگه اغلا اگر چون که یک کاری را انجام نمیدن، یک کاری را ترک میکنن، عدم معلول میگن یا مستند به عدم مقتضیست یا به وجود مانع. یه وقت یک کاری که یک معلولی که ترک میشه یا اصلا مقتضی نداره، یا اگه مقتضی داره میگن مانع هست. اگر یه جایی عدم معلول را مستند به عدم ما به وجود مانع کردن، حتما ما میفهمیم که اینجا مقتضیش موجود بوده که اومدن مستند به عدم به وجود مانع کردن. ولی اگه چون چه یک کسی مقتضی چیزی موجود نباشه، میگن آقا این معلول نشد چون مقتضی نداشت. اینجا نسوخت چون اصلا آتش نبود که بسوزونه. اما اگر گفتن که آقا اینجا نسوخت چون مانع بود از سوختنش، یعنی آتش بوده چون تر بوده یا چیزی جلوش بوده، یعنی جاهایی که یک معلولی مفقود میشه کجا اغلا استناد به وجود مانع میکنن؟ جایی که مقتدیش را احراز کرده باشن، میگن آقا اینجا نسوخ برای که آتیش بود اما یه مانع جلوش. اما اگر گفتم که آقا یکی اومد گفت که آقا این اتاق نسوخته، من اومدی صبح تو مرسیم اتاق نسوخته، چرا؟ برای که مانع جلوش بود. بعد میگه آتیش میاد تو کس اومده آتیش در جای آتیش بود؟ میگه نه آتیش هم نبود اما چون مانع نبود اتاق نسوخت. شیخ میگه این هم اقا دیوانه است، آخه دیوانه بار و حضل نگو. جایی که آتیش است میگن مانع نبود اینه بسوزونه، اما جایی که آتیش نیست نمیگن که آقا مانع بود، نه آقا آتیش نبود. ها پس اقلا در مقامی که معلول نباشد وقتی استناد به وجود مانع میکنن که پس مقتضی باشی. این یه اصطلاح مرحوم شیخ که من اسمشون باید بزنم، یه اصطلاحی مثل فلاسفی که یه اصطلاحات فلسفی علمی دارن، شیخ هم اینقدر قوت عقلش قوی بود که از خیلی فلاسفه میگه تو مباحث فلسفی وارد شد، از خیلی بوعلی سینا هم جلوم زده اینها، از بس قوی بود در این اصولی که از خونم چه ابتکار کرده. لذا ایشون یه اصطلاح را در رسائل داره در بحث حجیت خبر واحد که اغلا عدم معلول را مستند می کنن به وجود مانع در جایی که مقتضی باشد. اگه مقتضی نباشد عدم معلول را به عدم مقتضی نسبت میدن. مثالش هم همینه. اون وقت آقای حاجی عبدالکریم رحمت الله این حرفی شیخ را که نقل می کرده است برای آقای عراچی، شاگردای اولشون آقای عراچی و از کنم که آقای گلپایگان مراجع قبلی بودن، مخنی اصطلاح را ازشون یاد گرفته بود تو درسان که ما چند سال درسشون بودیم، هر وقت میرسید جمعه گفت وقتی گفت حاش خبر کریم یه مثال میزه، حالا اینم مثال همه با آتیش زدن، ایشون مثال اینجوری میزده، گفته یه آدمی ایشون تعبیرش نیست آسمون جل، یعنی آدم فقیر بیچاره را حاش خبر کریم گفت آسمون جل، اصطلاح ارزا بوده یعنی کسی که هیچی نداره. یعنی آقا چرا تو تجارت نکردی از هندوستان و افغانستان و پاکستان میمونم یا از یه ممالک خارجه؟ چه جنس وارد نکردی چندین تون چی؟ بیاد بگید آقا دریا مخوف بود، متلاطم بود، کشتی ها غرق می شدن، چون دریا نمی شد کشتی ها بیان، من از این خارج مال و تجارت باید نکردم. بهش می خندن تو اصلا پول نداره تجارت کنه، میگه که چون دریا خطری بود من تجارت کردم. میگه آقا می خندن عدم معلول را در جایی مستند به وجود مانع میکنن که مقتضیش موجود باشه. یه پولدار و ثروتمندی که میخواد تجارت کنه در راه خطرناکه، میگن آقا تجارت نکن، میگه چون. اما یه کسی که پول نداره حالا جاده هم خطرناک، نمیگه میگه چون جاده خطرناک بود من سرمایه نداشتی. اینجا حالا اینا شیخ همینجا اوردس برای همین حرف که میگه آقا اگه میونی پیامبر میگه که من برای خاطر مشقت شما تکلیف رو برداشتم، یا اسلام میگه این فعل واجب را من برای عسر و حرج از شما برداشتم، به وجود مانع داره استناد میکنه، معلومه مقتضیش موجوده، یعنی جادش که من اینو واجب کنم. جداش یعنی چه؟ یعنی عقل و مصلحت و فواید اقتضا میکرد بگم نماز عشاد رو نمیذارید در سبز، مسواک را انجام بدید، نمازی که تو قدرت داری ولو ایستاده بخونی ولی مشقت داره بگم نشسته بخون، نشسته هم بگه مشقت داره بگم بخواب، اگر چنانچه طرف راست هم نمیتونی بخوابی طرف چپ بخواب، طرف چپ هم نمیتونی بخوابی طرفی به پشت بخواب، هی میاد کم میکنه آن منت میذاره، یعنی میگه من بخوام بگم نمازم ولو سختی دست باید ایستاده بخونی چون مصلحتی ملزمه دارد، اما من رحمت کردم برای خاطر مشقت و عسر و حرج برداشتم، پس اگر شارع برای عسر و حرج چیزی را برداشت میفهمی ملات بوده. شیخ خودش این دوتا کمک به صاحب اصول نگفته، صاحب اصول به همین لولا انشق و علومتی به ظاهرش تمسک کرد که یا ملاک هست یا نیست، اگه ملاک نیست که چه منتی است، و اگرم ملاک هست پس ملازمه ایشون بگید به این دو تقریب. حالا جواب اینا چیه؟
حالا به این مبنا ها جواب اگه باشه که اگر وضوع حرجی ضربه گرفت باید این وضوع درست باشه،
بله؟
باید این در صورت که خود شیخ هم این وضوع رو باطل میدن،
بله. حالا میرسه حالا بحث ضرر و حرج را حرج ها بود ضرر و حرج
اگر وضوع مصلحت تام بله. ملزمه داشته
بله. حالا بله.
گذاشته میگه نگی
بله همینا همین آیت الله خود میگه دیگه وضوع ضرری و قسل ضرری انجام دادی و میدونست که هم ضرر داره ممکن است اون واقع چطوره درست است، اما اگه روزه ضرری گرفتی حالا از این از پس کفریات خارج میشیم داریم ما بحث فقهیشون اون شده ببینید ما داریم بحث اصولی بود داریم میکنیم ما بحث ارفانی فلسفی این ها میشه نخ بحث فقهی ها حالا ببینیم بله همینجا اگر رو میزان ضرر باشه مرحوم آیت الله خویی همینجا دو تا فتوا داره که خودش به خودش اشکال میکنه، یه جا میگه وضوع ضرری و غسل ضرری کسی هم میدونه آب ضرر داره درسته، اما یه دیگه روزه گرفته میدونه ضرر داره باید قضاش انجام بده، میدونه ضرر حتی نمیدونه، حالا اگه بدونه که یه بحثه، اگر هم نمیدونه وقت میگه چرا، میگه فرقش این است که ما در باب غسل و ضرر بلا ضرر میخوام وجوب برداریم، بلا ضرر جنبه امتنان داره، منت گذاشته است که حالا که ضرر داره نگیر، اما خود بگو من میخوام این ضرر رو متحمل بشم و وضوع و غسل ضرری بگم، یه خیلی خوب میگه وقت خود میخواد دیگه چه منت دیگه تازه باطله خلاف منته، اما روزه ضرری ما به روایات ثابت کردیم که اگر ضرر داشته باشه مصلحت نده. حالا علی همین بردیم ما رو تو بحث فقهی علی همین در اینجا این مطلب رو مرحوم صاحب فصول از اون که بیان کردن که در وقت موزش حالا جواب این را جواب این دسته از مطالبی که ایشون یه جواب میگید که آقا میگید همه شما دارید صاحب فصول مطلب رو خلط میکنید، ببینید یکی به عوامر امتحانیه ایشون نقض کرد، یکی به عوامر تقیه نقض کرد، یکی به عوامری که با عسر و حرج برداشته میشه، میگید آقا ما داریم گویم کلما حکم به العقل حکم به الشرع، بحث کلما حکم به الشرع حکم به العقل نداریم که شما دارید فعلا، ولی اونم حالا میرسیم جواب میدیم، تو داری یه جایی که شرع حکم کرده میگید من مصلحت چه میفهمم چیه، ما حالا نمیخوام بگم هر چه شرع میگید عقل میگید، ما میگه یه جا عقل گفت به طور قطع یه چیزی فایده داره ولی شرع هیچ روایتی نداریم، میگیم آقا شرع هم گفته است ولی ما پیدا نکردیم، پیش امام زمان و ائمه هست ما نرسیدیم کتابا رو سوزوندن یا نه همینا شارع چون عقل مستقل بوده گفته دیگه من پیغمبر بفرستم چیکار، چرا به پیغمبر میگم این حرام است، اینی که عقلش میفهمه احتیاج به پیغمبر رو گفتن و آیه گفتن مستقلات عقلیه دیگه پیغمبر رو گفتن نمیخواد تبلیغ نمیخواد
علت تامه
بله اونجایی که همه میفهمن اونم نه یعنی همه میفهمن بحث ما اینه، اینجا که شما داریم میگو که ملازمه بینه اینجا شر گفته است برای این که نما من وضو رو برداشتم یا در موارد عسر و حرج میگه من وضو رو برداشتم، شما میخواد بگو که در اینجور جاها ملازمه بین حکم شرع و بین حکم عقل نیست، یعنی بخواهی تو بگوی که چون شارع گفتست من این تکلیف ها را برداشتم پس عقلم نمیگفتست که این مصلحت داره پس ملازمه نیست بین حکم، یعنی اگر واقعا مصلحتی ملزمه داشت داشت کردی؟ شارع نمی آمد منت بذاره دیگه بردارن، نه چون اصلا فایده نداشتست شارع هم در اینجا برداشته، شما میای استدلال میکنی که بین حکم شرع و بین عقل ملازمه نیست، یعنی اینجور جاها که شر نگفته عقل هم نمیگفته. حالا این طرف قبول میکنه، اما حرف ما این است که اگر چیزی را عقل به نحوه علیت تام فهمید میگیم شر هم گفته. اینو گفت هرچی شر گفته عقل هم میگه که شما در این موارد اصحرج بودی که پس چرا اگر عقل میگه چاره برداشته؟ میگم نه اینجا رو ما نگیدیم. این اولا جواب حسابش هم اینه که آقا جون ما داریم میگیم حسن و فعل یه وقت ذاتیه، یه وقت به عناوینه. اگه چیزی حسن ذاتی باشه چاره هیچ وقت بر نمیداره، درست کردی؟ اما اگر به وجود اعتبارات باشه فرق میکنه. میگه آقا این کار اگر اس و حرج بهش منطبق شد بر میدارم، اگر نشد مصلحت داره، درست کردی؟ اما این مصلحت با عنوان ثانوی تغییر میکنه، مثل نظره. آقا شاره میگه این آب مباحث، این چیز مباحث، میخوای بخور، اما اگه نظر کردی تو با نظرت اینا رجحانش میدی، درست کردی؟ پس بنابراین افعالی که با عناوین ثانوی حسن و قبیشون تغییر میکنه منافاتی با حرف ما نداره. میگه آقا این فعل ذاتن حسن دارد اگر با عنوان ثانوی تغییر نکنه، صدق ذاتن خوب است اگر زار و مهلک نباشید، چه بدست اگر عنوان نافع. اینجا هم همینه، عرض بکنید شما که مسواک مصلحت دارد خوبه، اما یه مقصده قوی ترم دارد که اگر به مردم بگو واجب است ترش کنن جهنم با آنها بذارن، خب این چه کار است که بهشون میگم بکنید بعدم ترش کنن جهنم بشن؟ مقصده الزام بالاتره. بعد نیشه انشالله
این